بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب توضیح داد اون وسط عبارت کلام صاحب قوانین بودیم. من یه یادآوری کوچیک بکنم، این قسمت عبارت صریح تو بحثمونه دیگه. تو عبارت قبل داشتیم قسمی که قصه کتابی رو هم گفتن، اما اینکه قرار شد ایشون یه مدعای کلی داشته باشن که کلن در مسئله استصحاب ما باید قابلیت بقا و قابلیت استعداد مورد رو بفهمیم و تو این موارد به اقلش باید اخذ کنیم اندشک. بعد این مطلب رو هم رو استصحاب معمولی پیاده کردن، یعنی جزئی مثل استصحاب حیات زید برای بقا مثلا نفقه وجوب نفقه، هم روی مسئله استصحاب کلی این مطلب رو پیاده کردن هر دو. بس این مبناشون مسئله فقط استصحاب کلی نیست، کلا تو استصحاب. از طرف دیگه ایشون قائل بودن که استصحاب حجت مطلقا، چه مختزی چه رافع، و از جهت ثالث قائل بودن که دلیل استصحاب هم میتونه عقل باشه هم میتونه اخبار. این سه نقطه با هم ناخوانی داشت. بعد داشتیم حالا عبارت قسمت عبارتش رو که رو کلی پیاده کرده بودن میخوندیم، این قسمت رو بخونیم تا بعد ناخوانی این سه قسمت رو با هم. نه نه گفتم گفتم ملاک غلبه چی؟ گفتم اینو برای چی آورد؟ دیروز گفتم این برای تعیین ضابط قابلیت الامتداد. آقا با چه ضابطی ما بفهمیم قابلیت امتداد داره؟ گفت غلبه نوعی. این غیر از اون مسئله اقل، اقل رو تو موارد کلی گفت ذیل عبارت. بالا رو من سر موضوع و حکم اگه دقت کردید مثال زدم به حیات زید، که بعد گفتم ملاک غلبش چیه تو کلام ایشون. این که نگاه بکنیم تو این محله آدم های این منطقه معمولا چقدر زندگی میکنن. این الزامن کم و زیادی به معنای انصراف به اقل نیست، فرما شما هم درسته، اما هیچ وقت غلبه با اکثر نیست. اینش واضح، چون اکثر یکی دو مورد تو 110 سال هم زندگی کرد جانم. بله بله با اقل هم نیست. بعد ایشون اندشک در من دیروز دو تا مطلب رو هیم تاکید کردم دو تا رو هم جدا کنیم. یک این که ایشون در کلیت استصحاب قائل شده ما باید قابلیت رو تشخیص بدیم و ملاک تشخیص قابلیت هم غلبه نوعیه، و اینو سر استصحاب حیات زید من پیاده کردم. مثال خود ایشون هم هست، این حیات زید و وجوب نفقه مثال کلام خود ایشونه. ای تا اینجا تمام. این نکته. بعد همین نظریه کلان تو کلی استصحاب وقتی اومده تو مسئله استصحاب کلی خودشو یه جور دیگه نشون داده. چجور نشون داده؟ ایشون گفته وقتی دوران داریم بین امور، بین حیوان قلیل و قلیل العمر و طویل العمر، ما میایم قلیل العمر رو میگیریم. اون مبنا خواسته اینو استفاده کنه. من دیروز گفتم یه مبنای کلی سر دو جا پیادش کرده، یکی کلی استصحاب کلی، یکی استصحاب شرایع. شیخ میگه شرایع رو بعدن رسیدگی میکنیم، کلی رو الان رسیدگی میکنیم. پس یه مبنای کلی داره، باید قابلیت رو تشخیص بدیم، ملاک تشخیص قابلیت هم غلبه نوعیه. تمام. این مبنا رو ایشون سر دو جا پیاده کرده تو عبارت، یکی استصحاب شرایع، یکی مسئله استصحاب کلی. حالا ما میخوایم کلیت مبناش و استصحاب کلی رو الان رسیدگی کنیم، شرایع رو بذاریم برای بعدا. خب حالا داشتیم قسمت استصحاب کلیش رو میدیدیم. ثم اوزه ذلک به مثال واهو. حالا مثال این است، این شیخ تلخیص کرده عبارت ایشون رو اون جایی که محل استناده عین عبارت رو برده. مثلا قسمت استصحاب شرایع شد دیگه اصلا شیخ نقل کرد، فقط گفت که ایشون اون رو نقل کرده و مبتنی کرده بر اون بحث. انا اذا علمنا ان فی الدار حیوانا، وقتی بدونیم که در خانه یک حیوانی است، لکن لا نعلم ان الحیوان ای نوع هو، از کدوم دسته از حیوانات است، من طیور، پرندگان، اول بهائه، اول حشار، اول دیدان، دیدان جمع دود، کرم، حشارم که حشره ها رو میگن دیگه. صبح مقبنا عن ذالک مدتا، فاصله پیدا کنیم نبینیم. فلا یمکن لنا الحکم ببقائه فی مدت یعیش فی اطول الحیوان عمرن، نمیتونیم به ملاک اطول الحیوان عمرن بگیم الان حیوان هنوز در خانه هست. ببین داره اکثر رو میزنه اول. خویش فاذا احتمل كون الحيوان الخاص بالبيت عصفورا گنجشك او فأرتان موش او دودق الزن كرم خاكي فكيف يحكم بسبب العلم بالقدر المشترك، قدر المشترك يعني عنوان كلي حيوان، باستصحابها الى حصول زمانن، استصحاب كنين بقاء حيوان رو تا كي ظن بقاء و اطول الحیوانات و عمره، تا اونجایی که مثلا از بین این چند حیوان کدومشون عمرشون مثلا بیشتره، مثلا فرض کنید فأره یا عصفور، ما تا اون اطول الحیوان عمرن بخوایم استصحابش کنیم. ایشون گفته اینو نمیتونیم. ببین دوباره عبارت رو دقت کنید، ایشون دنبال انگار ذهن منضبط حرف نزده، اول گفته که آقا ما باید قابلیت الامتداد رو داشته باشیم، ملاک غلبه نوعی. بعد پایین پاراگراف همون عبارتی که دیروز خوندیم گفت اقل انصراف به عقل. دوباره الان اینجا که داره میاد، ذهن شریفشون سر زدن اکثره، نه سر اثبات عقل. حالا اگه بخوایم جمع کل عباراتشون کنیم، اینطور باید بگیم، بگیم که ایشون ایه طرف گفته قابلیت رو میخوام، این مسلمه، و جایی که دیگه ظن به بقا بر قابلیت وجود نداره، ما حق استصحاب نداریم، اجازه مسلم، چون همه عبارتش مشهون از این رنگه. بعد هم در جایی که مثل حیات زیدکه یه فرده و جزئیه، اونجا غلبه نوعی زمانه بهمون میده، نگفته اکثر نگفته اقل، گفته غلبه نوعی. غلبه نوعی معمولا به حد متوسطشه. این اونجایی که اومده سراغ استصحاب کلی، یه جای عبارت تصریح کرده که ینصرف الی اقلها استعدادا للامتداد. میتونیم اونم بگیم به خاطر اینکه گفته که بالاخره یا این فرد حالت سوم وجود نداره، که وسط که معنا نداره، یا اینه اکثر رو که نمیتونیم بگیم، پس انصراف به اقل پیدا میکنه، چون دیگه حالت سومی براش تصویر نمیشه. این میشه جنبندی کلام ایشون. بعدم فهموده و به ذالکه با همین مبنا بطل تمسک الکتابی بالاستصحاب، که دیروز گفتم چجور بطل، یعنی این که ما مثلا نبوت حضرت موسی رو که اون کتابی خواست استصحاب کنه، واقعا داستانش نبوت حضرت موسی بوده ظاهرا که یهودی بوده، اون رو میتونیم از باب غلبه بقای نبوت هایی که قبلا بوده و ببینیم چقدر بوده داشته باشیم، بیشترش رو اصل نبوت قابل استصحابه، اما فرد نبوت حضرت موسی نه، نمیتونه با کلی نبوت امتداد پیدا کنه. کنده اینم برده سر همون ماجرای استعداد و قابلیت. همین گفتم الان میخوایم حرف بزنیم. ببینید حالا ایشون سه ضلع گفته، خواهش میکنم این ستا رو دقت کنید، یعنی تمام حرفی که شیخ میخواد تأمل کنیم روش اینه. ببینید یه ضلع قصه ایشون گفته دلیل، گفته هم عقل هم اخبار. جدید اینجا گفته دلیل هم عقل هم اخبار. بعد عرض به محضر با سعادت شما، این تو قسمت دلیل، تو قسمت مستصحب رو ایشون گفته اعم از رافع و مختصی، از این طرف اومده گفته که احراز قابلیت. نمیدونم این تیکه واضح شد چی گفتم. ببینید احراز قابلیت اسمش عقل نیست، اسمش نفی اکثره. نفی اکثرش مسلمه، ملاکش هم غلبه نوعیه، معمولا رو حد متوسط میاد. اما این مبنای احراز قابلیت وقتی میاد خودشو
تو دوران بین فیل و بق که حالت سومی براش وجود نداره، یه نه علم اجمالی داری میخواد خودشو نشون بده، منصرفه به عقل میشه. پس حرف ایشون غلط نیست. معلومه اینه که انگار بیت القصید ذهن شریفشون اینه. بعد بایی اومده هم شرایع رو درست کرده هم استصحاب کلی رو درست کرده، لذا تو کلی هم گفته اکثر رو نمیتونیم بگیریم. حالا اینجا تو مثالش ببینید، اینجا چرا تو این مثال نگفته انصراف به عقل؟ بخاطر این 3-4 تا مثال زده. اونجا نه دوتا بود دوران بود، یا این یا آن. اکثر هم که قطعا نمیتونه باشه، قابلیت بقا نداره، انصراف به عقل. اما اینجا دیگه نگفته انصراف به عقل، یعنی تعیین موضع نکرده چه کار کنیم. یعنی از بین این 4 تا عقل رو بگیریم یا متوسط رو بگیریم یا قطعا اکثر نه، اما حالا کدوم دیگه نگفته. میخوام بگم پس ذهن شریف ایشون سر این سواره. حالا جناب خب یه تیکر هم بگم، این مهمه. ببینید وقتی ما با اخبار کار میکنیم، اخبار یعنی تعبد، تعبد یعنی خطکش روایات. روایتی خطکش بدونه، خطکش الان تو استصحاب چیه؟ ارکان. گفته هر وقت ارکان صادق بود تو بگو استصحاب دیگه، خیلی صفر و یکیه. این که حالا تو اطمینان میکنی اطمینان نمیکنی میشه، کاری نداریم به این چیزا. ارکان تطبیق کن، صفر و یکی برو جلو. اخبار یعنی این. اما اگه گفتیم عقل، عزیزان عنایت کنید، عقل واقعا احراز قابلیت رو میخواد، چون استصحاب بنابر عقل امارت کاشفیته. ما خود نمیتونیم صفر و یکی ارکان پیاده کنیم بگیم همینی که هست، در نمیاد ازش. حالا به فرض این که عقل و عقلا یکیه، چون یه جاهایی تو همین عبارتایی که قبل خوندیم شیخ یکیشون کرد تقریبا. عقل و عقلا
بعضی موقعا به خاطر تعبده، یعنی قانونی که
عقلا
بین خودشون.
نه نه الان یه حرف آشیخ ندارم، یه حرف بعد از میرزای نائینی به وجود اومده که آقای مظفر هم اصول فقه منعکس کرد این رو، که میشه از عقل اصل عملی گرفت.
یعنی قانون بین
عقلا نه، قانون بین عقلا اعمه، این کلمه اعمه. این که قانون بین عقلا صفر و یکی بشه تو تعبد ها، یه چیزه. این که قانون بین عقلا، قانون بین عقلا استصحابه، قانون بین عقلا خبر واحده، اما اینا همه بنابر مبنای کاشفیت هست. یعنی عقلا اگر واقعا هیچ احرازی تو اینه باشه بهش تمسک نمی کنه.
قانون خاطر راحتیه در
نه، این ببینید اینا منضبط نیست. یه حرفا ببینید تا زمان بعد ببینید کی داره میگه، چه جور داره میگه. تا قبل از مرحوم میرزای نائینی کسی تو عقلا قانون تعبدی نمیشناخت. دقت کردید؟ اینجا هرچه ما قانون از عقل و عقلا داریم، استصحابی که از عقل و عقلا میاد اشبه به مقتضی و مانع، به قاعده مقتضی و مانع. یعنی چی؟ یعنی در جایی که عقلا واقعا اون شک در بقا رو در اثر یه منشأ تسامحی براشون به وجود بیاد استصحاب میکنن، این یعنی بقاء مقتضی، یعنی احراز قابلیت. اما اگر عقلا یه دلیل محکم معتبر، نمیگم محکم معتبر قطعیه، اما قابل اعتناء عندهم بیاد تو شک در بقا، دیگه از استصحاب استفاده نمیکنن. مثل اینکه یه کسی سرطان داشته و این سرطانش هم رو به پیشرفت بوده، بعدن اینا شک کنن که هنوز حیه یا نه، از استصحاب استفاده نمی کنن. اما یک کسی سرما خورده باشه بعدن شک کنن زنده است یا نه، اونجا استصحاب استفاده. الان دیگه تو کرونا اوائل تو اون ماهای اول کسی از استصحاب بقا حیات استفاده نمی کرد تو اوقلا، چون هرچی می دن اپیدمی بود دیگه، می رن از دنیا می رفتن، دوایی هم نداشت. خواهم بگم اوقلا ملاک داره کارشون. این نگاه عقل و عقلائه، قبلا هم بحثش کردیم، الان نمیخوام واردش بشم، فقط اصل موضوع میخواستم این تیکره بگم. تو نگاه کسانی که میخوان استصحاب رو از عقل یا عقلا بگیرن، احراز قابلیت مهمه، چون قانون استصحاب عند العقلا اشبه به مقتضی و مانع. یعنی معمولا از عقل و عقلا یه چیزی شبیه به شک در رافع ما میفهمیم، اما اگر اصل مقتضی بره زیر سوال، عقلا مقتضی به قرائت عقلایش نه به قرائت شرعیش، عقلا چه استفاده
نمی‌کنه.
اون دید قاعده مقتضی مانع اول اصول فقه، بر همین اصطلاحش رو گفتیم، اشبه به اونه. این رو حواسمونه بدیم، الان رو مثال گفتم دیگه، یعنی اگر کسی واقعا سرطان داشته باشه بعد مدتی ازش بی خبر باشن بپرسن زنده است یا نه، آقا الان میگن ان شاء الله زنده است، میگن نمیدونی. اما کسی سرما خورده، معده درد داشته، ریفلکس معده داشته، بعد بگن الان زنده است، میگن نه بابا چیزیش نه، یه معده دردی داشت. این میشه مثل استصحاب عند الاخلا. پس اوغلا باید یه حالت مطمئنه این نسبت به سابق داشته باشن و یه دلیل خیلی نمحکم منشأ شک بشه تا بعد بتونن از استصحاب استفاده کنن. لذا کسی که اسم احراز قابلیت رو میاره میشه حرفش رو با عقل و عقلا هماهنگ دید با اخبار. این هم تمام. مختزم که دیگه معلومه دیگه. حالا کسی که میخواد استصحاب رو از اخبار بگیره و اعمم ببینه، یعنی هم اخبار رو بگه هم اعم از رافع و مختزی، این دیگه نمیتونه شرط احراز کنه، این فقط تابع صدق ارکانه. چه مختزی چه احراز قابلیت بشود چه نشه. حالا جناب شیخ هم از همینجا وارد اشکال میشن به ایشون. سه تا اشکال رو شیخ میگن. اشکال اولی که خوی کلام شما یعنی عبارت اخرى این که استصحاب مختص به شک در رافع، پس چرا گفتید عم از مختزی و رافع؟ یک. دو، صرف غلبه نوعی به علا این دو تا کلمه تو عبارت شما اومده غلبه، بعدش هم اومده احراز قابلیت، این دوتا رو کنار هم بذاریم از توش ملاک در نمیاد، یه خطکشی که ما بتونیم با او خطکش فتوا بدیم وجود نداره. داریم قابلیت رو به چه مقیاسی میسنجیم که این رو به دست بیاریم. اینم تمام شد. شیخ میگه مگر این که اینا بخوان رو ارتکازات فقهی برن جلو، احالش کنن به فهم فقیه، بگن فقیه باید قابلیت رو احراز کنه، یعنی ظن فقیه. خب میشه شخصی، ظن شخصی قبلا هم گفتیم ملاک اینجا نیست قطعا. بخونیم عبارت رو. اقول ان ملاحظه استعداد المستصحب و اعتبار الاستعداد في الاستصحاب، خب این مبنا که از سرجمع عبارت ایشون به دست اومد، یک بذار یک، مع انه مستلزم الاختصاص اعتبار الاستصحاب به شک في الرافع، یعنی که ما استصحابو در شک در مختزی، چون شکک نافی المختزی یعنی چی؟ یعنی شکک نافی قابلیت دیگه، جاری نمیدونه، در حالی که ایشون گفته بود قبلا اشاره کردیمش. دو، موجبون لعدم انضباط الاستصحاب، خطکش به هم میخوره. چرا؟ لعدم استقامت ارادت استعداد المستصحب من حیث شخصه، یعنی بگیم که مثلا گفتم حیات زید، بگیم که نگاه کنیم ببینیم زید چقدر استعداد بقا داره، قابل اندازه گیری نیست. مگه ما علم غیب داریم که الان زید چقدر استعداد داره؟ عرف و عقلا از خود زید نمیفهمن، از اشباه و نظائر میفهمن. نه نه، ایشون اینو نمیگه، الان دوشو میگه، این داریم که خود شخص به خودش نگاه کنیم بگیم آقا رنگت روشنه پس ولن زنده ای، رنگت تیره شد داری میمیری. خب که مقیاس که نداره، منظورم این نیست، داریم فروز رو میگیم، نمیخوام بگیم حتما منظور ایشون اینه. خب من حیث شخصه که نمیشه هیچ، لعدم استقامت ارادت استعداد المستصحب من حیث شخصه، من حیث شخصه یعنی همین شخص خارجی، ولا ابعد الاجناس. آقا ببینید دقت کنید، میخوایم به حیث کلی نگاه کنیم، میگیم به حیث چی؟ از جنس بعیدش نگاه کنی، بگیم چون جوهره و جسمه اجسام اینقدر قابلیت بقا دارن، این هم که ملاک نیست. پس اون کلی دور ملاک نیست، تشخص خارجیش هم ملاک نیست، پس باید این وسط سراغ یک عنوان فوقانیش بریم. ببین الان داریم میرسیم به همون چیزی که شما میخواستید بگید، میخوایم بریم سر یه اشباه و نظائری، اشباه و نظائر تحت چه چتری با هم جمع بشن، بگیم نگاه کنیم به بچه های این محله ببینیم تو این محل چقدر آدم ها زنده میمونن، یا نگاه کنیم به یه چتر بالاتر، بچه های این کشور، بچه های این مذهب، بچه های مثلا آقا سفید پوستا در مقابل سیاه پوستا، میخواییم با چه عنوانی
یه جنس فوقانی درست کنیم، یعنی یه عنوان مشترکی درست کنیم که بعد ذیل او به اشباه و نظاره مصادیق تحت او نگاه کنیم، اینو ملحق کنیم به اونا. مفهوم شد؟ این عبارت یه ذره خشکه، با این توضیحی که میگم روان میشه عبارت، یعنی از اون حالت عقلی و ابعد الاجناس و اقرب الاجناس منظور جنس نیست، منظور عنوان فوقانیش. الان میگه اصناف، الان خودش میگه. پس آقا اگه ما نگاه کنیم به شخصش بگیم زید نگات کنیم، نه تو میتونی هنو باشی، خب چه ملاکی؟ مگه ما رمالی؟ مگه ما کفبینی؟ مگه ما جنگیریم؟ از کجا عقیب خبر بدیم؟ این که نمیشه. نگاه کنیم، پس قطعا به قول شما باید نگاه کنیم به یه اشباه و نظائری. حالا مقیاس اشباه و نظائر چیه؟ اشباه و نظائری که تو جنس بعید با هم مشترکن، اونم که قطعا ملاک نیست. پس باید این وسط یه عنوانی بسازیم. عنوانمون مثلا جسم نامی باشه، عنوانمون مثلا حیوان باشه، عنوانمون انسان باشه، یا بیایم تو اصنافش انسان‌های مثلا عالم. دیدید گاهی اوقات الان نماشا میگن اونایی که اهل علمن سن بیشتر عمر میکنن، یا میگن اونایی که ورزشکارن بیشتر، عناوین کلان این چنینی. یا بیایم سراغ مثلا کشور و اقلیمش، بگیم آدمایی که تو این محل، تو این منطقه جغرافیایی زندگی میکنن اینطوریه. با چه عنوانی اون رو بذاریم چتر قصه، بعد افراد ذیل او رو بذاریم مقیاس های اشباه و نظائر، که بعد با او افراد بفهمیم ملاک چیه. خب پس لعدم استقامت ارادت الاستعداد المستصحب من حیث شخصه ولا من حیث ابعد الاجناس، اونم که بدرد، ولا من حیث اقرب الاصناف. اقرب الاصناف چیه؟ مثلا قابل اندازه گیریه؟ مثلا اقرب الاصناف بگیم آقا طلبه های مدرسه مثلا مرکز فقهی ائمه اطهار سلام الله تعالی علیه مجمعین، اینطوری؟ بله. آقای قرائتی میگفت که رفتم پیش امام رضوان الله تعالی علیه، بعد عدسه کردم، امام گفت یرحمک الله، من نمیدونستم چی بگم جوابش رو، بلند شدم ایستادم گفتم سمع الله و لمن حمده الله اکبر. میگه اولین بار بود که امام رو خندیدن با صدا ازش دیدم، یعنی بله. خب عید شما هم مبارک، عید همه دوستان مبارک باشه ان شاء الله، به ظهور الحجه ان شاء الله. ولا ضابط لتعیین المتوسط، عنوانی که نه اقرب باشه نه ابعد باشه، حالا کدوم عنوان واسط استفاده کنی؟ تمام. ولی احالتو علی الظن شخصی قد عرفت ما فیه سابقا، قبلا هم که ما گفتیم ظن شخصی که ده نمیخوره در این مواقع، لذا همونجا هم گفتیم اگه بنا عقلا میگیم، اگه استصحاب مبتنی بر ظن میگیم، ظن نوعی ملاکه، همونجا که داشتیم استصحاب اماری رو توضیح میدادیم. اینم تمام. حالا سوم، اشکال سوم، دوستان یه جمله کوچولویی بگم. ببین این جور اشکال کردن به محقق قومی به این سبک، بعدن دست خود شیخ تو خیلی از جاهای رسائل و مکاسب زیر گیوتین میبره، چون خود شیخ هم مقیاس سیستمی تراکم زنونش استفاده از این چین اشباه و نظائریه، چه تو جمع بین ادله به صورت کلی، چه تو جمع سقریات یک دلیل، مثل که مثلا میخواد شهرت رو احراز کنه میره رو عبارات فقها، چه تو جاهایی که میخواد موضوع رو احاله به عرف بده تو مکاسب زیاده. ببینید محقق قومی داره فقهی حرف میزنه، میدونید این مطلبی که دارم میگم چیه؟ یه همون اشکالیه که بعدیها به شیخ هم میگیرن، میگن آخون اصولش خط کشی شده است، شیخ غیر منضبطه، خیلی تابعه ذوق. بعد با همین نگاه میگن آقای خویی از آخوندن منضبط‌تر و خط‌کشی شده‌تره. بعد حالا خود تو این نزا ببین این نگاه، ما وقتی میایم میگیم همون غیر منضبطه خوبه و او انضباط داره، و ببین توضیحش بدیم او تراکم زونش مقیاس داره. ببینید اینجا شیخ انگار ایستاده تو موضع آقای خویی، یعنی تو مسلک خوئیسم، بعد داره به مثلا میرزای قومی میگه آقا مرد خدا خیلی غیر منضبطی. خب فردا این اشکال به خودمونم میگیرن. یعنی ما هم یه جریانی داریم ازش دفاع میکنیم، حالا ما باتونی خودتی، بعدم حاج آقا رضای فقیه، بعدم آی بروجردیه، بعدم امامه، بعدم حاج آقا موساه، اینا هم یه مسلکیه. خب ما هم با شمایی، فردا همین اشکال بمون میگیرن، شما نیستی، بعدا ما میمونم سر اون بیکلا، ما میفتیم گوشت قربونی دعوا میشیم. نباید اینطوری اشکال بگیره شیخ. یکی از موارد زن در موضوعات هم میتونه قرار بگیره. البته اینکه آقای نوروزی عزیز، اینکه بگیم صریحا زن در موضوعات، چون اینجا ما یکم ابهام دلیلم داریم. برای همین گفتم اول گفتم سه ضلعه، معلوم نیست اینو از حیث دلیل ابهام پیدا شده یا از حیث کشف موضوع فقط. دقت فرمودید؟ لذا میتونه یه جنبش به جنبه مسئله زن در موضوعات برگرده. اونو که بگیم زن در موضوعات بعد از اینه که ما دلیل و هیچ مشکلی نداریم. این شما با آقای خویی هستی؟
نه
تو با عزیزه داری. قبول دارم.
نه اگر ایشون کارو نمی‌کرد بعدا نمی‌تونستم اون کارو بکنم.
بله قبول دارم. من قدیم همین اول جلسات اولام عرض کردم به
دوستان. شما هم با موسی اشکال
کردید؟ رسائل اینا همین اینا جلسه اول رسائل عرض کردم به دوستان که متن رسائل و متن کفایه، متن رسائل و متن کفایه متن تأسیس و تولید علم. اصلا جنس متون تولیدی اینه که اینقدر مطالب متنوع توشه که بعدیا بتونن ازش چنین استفاده ببرن که الان فرمودید. بله
من
نتونستم جواب بدم. بسیار عالی بود.
بله تشکر. این گلابی مونه نشه
من فاصله بشه. بله گلابی موضوع خیلی مطالبه ها. آره خوبه، اما گلابی موضوع خیلی مطالب متنوع و متکثری است. هر کسی از زن خود شد یاره من البته، اما خب بالاخره بله. جانم خود دیگه ایشون ببین، ایشون بالاخره همش تو گلابی و هلو و این چیز میگه.
آسیب زمینیه
چند درش میدن بله معد خالا خیره، امروز روز ولادت مطایبه است. مع ان اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالزن كما اعترف به سابقا. زن یعنی همون عقل و عقلا، چون قبلا گفته بودیم که تو امر ثانی یا ثالث بود، گفتیم که شیخ اونجا اصطلاح کرد گفت که استصحاب من باب الزن که میشه اماره یعنی عقل و عقلا، استصحاب من باب اصل که همون خبره میشه مختار. جانم؟ نه 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 نه، میگه اصلا ایشون الان قبلا هم گفت ایشون استصحاب از اخبارم معتبر میدونه. میگه اگر ما دنبال قصه استصحاب اماری بودیم، یعنی استصحاب رو از عقل و عقلا فقط میگرفتیم، میشد بگیم آخر نظام عقلا و آخر استصحابی که امار است اینه که باید یه زن به بقایی یا شبیه قاعده مقتضی و مانه که گفتم باشه. اما وقتی شما از اخبار دیدید صفر و یکی باید پیاده کنید دیگه، ارکان پیاده بشه برید. ما حسیله و محصلش که چی میمونه رو کاری نداریم. فلا مانعه، ببین این فلا مانعه مبتنی بر همین معه آخره. وقتی شما استصحابتون از باب اماره نیست، یعنی دنبال کاشفیت نیستید، یعنی دنبال زنده به بقاء فی الجمله ای نیستید، فلا مانعه من استصحاب وجود الحیوان فی الدار. اصلا تا اطول اذا ترتب اثر شرعی على وجود مطلق الحیوان فی الدار، تا موقعی که یقین به نقضش پیدا کنی. حالا بره تا عطبه، بره تا او بره عطبه، بذار بره تعبدیه دیگه. لذا داره استصحاب خبری رو میگه، اصل عملی رو میگه. خب
بحث میذارم اون 100 سال که سلام از بین میره اونجا پس استثناء
نه کی محقق قومی نه نه همون عبارت بالاشو میگه که سه تا حیوان مثال زد گفت ما تا زمان اطول نمیتونیم استصحاب کنیم. ایشون میگه چرا نمیتونیم وقتی ارکان استصحاب صادقن میتونیم. تمام ما دنبال کشف کو نیستیم الان. ثم ان ما ذکره من ابتناء آخر عبارت گفت و بذالک بطل استصحاب الکتابی. میگه ما ذکره من ابتناء جواب الکتابی علی ما ذکره. آقا ما ذکره چی بود؟ تو رو خدا دوباره دقت کنید، ما ذکره کلام قمی مسئله احراز قابلیته نه مسئله استصحاب کلی. ببینید دوتا استصحاب کلی کتابی دوتا مبتنی بر مسئله احراز قابلیت، نه که استصحاب کتابی مبتنی بر استصحاب کلی. ها حواستونو بدید. سیجی امافیه مفصلا انشاءالله ما بحث استصحاب شرایی میکنم.
میگه جاری
میگه تو مختزیش جاری نیست، تو رافعش من مشکل ندارم. قسمت مختزیش که مثال زدیم حیوان اون رو قبول ندارم، اما قسمت نجاست چه که مثال زدیم شک در رافع میگه اون رو قبول دارم. الهونا تمل کردم در استصحاب کلی قسم ثالث. خب بریم سراغ قسم ثالث. عزیزا من یه چیزی رو بعد از عبارت میخواستم بگم، تذکرش رو اما چون جلسه پیش یه دو تا عبارت دیدیم عرض میکنم. ببینید بعد از تقریری که شیخ از کلی ثانی و ثالث انجام داده، چند تا قاعده فلسفی عقلایی به عنوان مبنای بحث استصحاب ثانی و ثالث توسط اصولیین مطرح شده. یعنی گفتن یا اینو مبنا میدونیم پس ثانی و ثالث با هم معتبره، یا اونو مبنا میبونیم ثانی و ثالث هیچ کدومش معتبر نیست، یا اینه مبنا میدونیم ثانی فقط معتبره ثالث معتبر نیست، یا او چهارمیه رو مبنا میدونی فقط ثالث معتبره ثانی معتبر نیست. این مبانی رو من پایان قسم ثالث رو که خوندیم اشاره میکنم براتون. این رو گفتم که فعلا ما با عبارت جلو بریم بفهمیم، چون این عبارت هنوز مبتنیه بر اون این بعد از شیخ به وجود اومده، حرف حدس زده شده که حرف شیخ مبتنیه بر این قواعده، اما تو عبارت نبودی قواعد. لذا من بعد از عبارت اشاره میکنم که تحمیل به عبارت نکنیم مطلب رو. خب بریم سراغ استصحاب کلی قسم ثالث. کلی قسم ثالث رو من از بیرون شرح کردم و توضیح هم دادم، دو تا مثالش هم گفتم. فقط برای اینکه وارد این قسم بشیم یه یادآوری میکنم. ما تو قسم اول یک فرد داشتیم و یک کلی. دیگه قاعده کلیمونه که حواستون هست دیگه، دو خط موازی چه موقع به هم میرسه اون دیگه یادآوری نکنم. هیچ تلازمی بین کلی و فرد نیست، فقط فرد مقدمه تحقق کلیه. وقتی کلی محقق شد ما دیگه بند فرد رو از کلی قطع میکنیم، کلی رو خودش رو نگاه میکنیم. قبلا اینو بحث کردیم. حالا در کلی قسم یک ما یه فرد داشتیم یه کلی، فراز و فرودشون هم با هم بوده. در قسم دو یه فرد داشتیم اما جهل به خصوصیات فردیش داشتیم، اما یه فرد داشتیم. در قسم ثالث میخواییم با دو تا فرد کار کنیم. لذا مثالشو به چی زدم؟ به زید و عمر. گفتم زید قطعا وارد دار شده، قطعا هم از دار خارج شده. یعنی قسم ثالث هایی خواستیم بنویسیم میشد که زید قطعا داخل شد و قطعا هم خارج شد. احتمال داخل شدن داره، حالا یا مع زید آمده یا هنگام رفتن هنگام خارج شدن زید آمده.
اصل ورودش مشکوکه،
اصل ورودش، اصل ورودش. و اینجا مهم اینه که اینا دو فرده. تمرکز کنید این تیکه رو، چون بعداً میخواد قسم ثالث دو قسم بشه. شما اصول فقه که خوندید یادتونه، تبدل فرد شدید به فرد ضعیف هم میخواییم زیده ای معنا کنیم، بعداً رو تبدل میخواییم تمرکز کنیم بیشتر. ببینیم تبدل مال قسم سه میشه یا مال قسم دو. دقت کردید؟ الان مقوم قسم سه دو فرد بودن. خب حالا اون جدولی بود که دیروز آخر درس نوشتم اینجا، گفتم آقا ما یه فرد داریم، یه کلی داریم، یه کلی فی
ضمن فرد داریم، یه فرد مردد داریم. درست شد؟ توی قسم ثانی، تو قسم ثانی ما هم فرد داشتیم، فیل پشه، هم کلی داشتیم حیوان، هم کلی فی ضمن فرد رو میتونستیم تعقل کنیم، هم فرد مردد رو میتونستیم تعقل کنیم. یه فرد که خصوصیات مجهوله داره، واضحه دیگه ها؟ ابهامی نداریم؟ خب اما تو قسم ثالث این سالی بود، تو قسم ثالث فرد رو تعقل میکنیم، هم زید هم هم مشکل نداریم، کلی مستقل رو هم تصور میکنیم، مفهوم انسان، انسان اینجا زید عرب کلی فی ضمن فرد هم میتونیم تعقل کنیم ها؟ انسانی که از زید داریم، انسانی که از عرب داریم، فرد مردد نداریم چون دوتا رسمن دوتا. مستحضر شدید؟ حله؟ خب نکته پایانی ما میخوام بگم، نکته پایانی که اصل قصه است با این توضیحات. آقا ما تو قسم ثانی کلی مشترکمون رابطش با کلی فی ضمن فرد و فردی رابطه خیلی نزدیکی بود. چرا؟ چون همش یه فرد در اومده بود، نمیدونستیم کدومه. ما تو خارج تکثر عددی نداشتیم. سیدنا معلومه آقا چی دارم عرض میکنم؟ اما در قسم ثالث، حداقل تو این مثالش، تا بعدن اون فرد دوم قسم ثالث رو بعدن بحث کنیم، تو این قسم از ثالث ما واقعا تو خارج دو تا فرد داریم، هر فردی یه کلیه فی ضمن خودش رو داره، اما اون مفهوم مشترک بین دوتا خیلی شبیه به مفهوم انتزاعیه، چون ما تو خارج یه انسان که نداریم، تو خارج دوتا داریم، لذا این و اینش آسونه، اما این کلیه بین ثانی و ثالث فرق داره. نگاه ما به کلی مشترک، یعنی قدر مشترک بین ثانی و ثالث باید فرق باشه. این رو برای تصور دقیق موضوع بحث گفتم. واضح شد آقا؟ ابهامی نیست؟ آقای محمد ایجیس هست بفرمایید، مشکل نداریم؟ خیلی خوب، حالا بریم عبارت رو بخونیم، عبارت رو بخونیم. اما ثالث و کلی قسم ثالث و هو ما اذا کان شک فی بقاء الکلی مستندا الی احتمال وجود فرد آخر امر غیر الفرد المعلوم حدوثه والمعلوم ارتفاعه، یعنی زید. پس زیدنا شک در حدوث فرد ثانی داریم، احتمال وجود او یکی مقتوع الحدوث و مقتوع الارتفاع، لذا همینجا پیاده کنیم ارکان استصحاب تو هیچ کنون از افراد جاری نیست. فرد اول که یقین به وجود و یقین به عدم داریم، دعوا نداریم، شک معنی نداره. فرد دوم شک در حدوثش داریم، استصحاب عدم حدوث میتونیم بکنیم براش، شاید یقین به حدوثی وجود نداره. خب تمام شد آقا، این میشه ملاک استصحاب ثالث. فهو على قسمين استصحاب قسم سوم دو جوره، لان الفرد الاخر اما ان يحتمل وجوده وجود این فرد آخر مع ذلك الفرد المعلوم حالو امر مع زید آمده، یعنی احتمال میدیم اهم و اول زید دستش تو گردن هم با هم اومدن داخل خونه، این تمام یه قسم. قسم دو و اما ان يحتمل حدوث این فرد دوم یعنی ام بعد حدوث فرد
اول اصول فقه چجور میگفت؟ میگفت مقارنن لذهاب زید امر وارد شد، که البته اینجا گفتن اگه میخواد مقارن باشه باید بینشون فاصله باشه ها، چون اگر فاصله شد یعنی زید رفت 10 دقیقه بعد امر بعد، این خونه یه بار خالیه از کلیه انسان میشه. درست شد آقا؟ خیلی خوب. حالا این دو قسم شده، این مقارنه لذهاب فرد اول فرد دوم بیاید دو قسم شده. دوستان این خود ایتیکه دو قسم شده محل دعوا شده بعدن. دو قسم رو ببینیم، اما به تبدل اول الاسانی قوی شدید، رنگ سیاه تبدیل شد به خاکستری، مثلا خاکستری عرفن یه رنگه، سیاه هم عرفن یه رنگه، دو تا فرد از طبیعت رنگه، لکن سیاه تبدیل شد به خاکستری. و اما به مجرد حدوث اون فرد دوم مقارنا لارتفاع ذالک الفرد الاول، که همین بود که الان عرض کردم، مقارنا با رفتن عمرو زید، مقارنا با رفتن زید عمرو وارد خانه شده باشه. خب چرا گفتم معرکه الآرا شده؟ همینجا دقت کنید با این توضیحاتی که پاتابلو دادم، ببینید مایز ثانی و ثالث کجا شد؟
فرد مردد نداره،
رو کلی چه اثری گذاشت؟ از اینجا بودم اون نکته دوم، تو فرد ثانی کلیمون ارتباط وسیق با کلی فی زمین و خود فرد داره، چون اول روی فرد داریم حرف میزنیم، اما تو قسم ثالث کلیمون انتزاعیه، چون دو تا فرد در خارجه. متوجه شدید آقا؟ خب اگر این تیکه رو دیدیم یعنی این فرد مربع به تبع رو قصه کلی، حالا تو تبدل سیاه به خاکستری یعنی تبدل فرد شدید به فرد ضعیف، این شبیه به فرد مردد است که یه فرد بوده، یا شبیه به ثالث است که دو فرد بوده؟ حداقلش نمیگیم نمیدانیم، اما وضوح نداره که شبیه دو فردیه، لذا بعضیا اینو تو خاتمه ذکر کردن، گفتن نمیدونیم ثانیه یا ثالثه. آقا ریشه معلوم شد؟ واضح شدی توضیح من؟ خیلی خوب. من الان دنبال حکم کردن نیستم، فقط میخوام نه این کتاب بعدن مبنای درس خارجه، میخوام تصور کنید همین کتاب چند تا فرض رو میتونه ساپورت کنه، بعدن هر کدوم اینا قائل پیدا کرده بعدها، فقط ما تصور کنیم این اختلافات و انحاء رو. و فی جریان استصحاب الکلی فی کل القسم، میذارم جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله محمد.